الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در مواقف قیامت بود و اینکه انسان در سیرش به سوی حضرت الله طبق قاعده الیه راجعون مواقفی داره. مواقف رو خوبه که عزیزان جایگاهش رو تو این سیر دقت بفرما، اون وقت معنی پیدا میکنید که چرا مثلا باید طرف این مدت در این موقف متوقف بشه. خب اسمش روشه دیگه، سیر است. سیر به سوی حضرت الله. انا لله، حضرت الله وسط هست. انا لله و انا الیه. این الیه به الله میخوره، به رب که نمیخوره، که به احد که نمیخوره، که به الله میخوره. الله خودش اسم خاص حضرت احدی است. یعنی باید سیر به سیر به جهتی باشه که انسان بتونه با تمام اسماء عالیه حضرت رب العالمین روبرو بشه. الیه راجعون است. خب وقتی میخواد سیر کنه به سوی حضرت الله، خب باید الهی شده باشه تا بتونه روبرو بشه. عالم غیب که عالم اعتباریات نیست که تا کسی احوالاتی رو پیدا نکنه انواری رو نمیتونه پیدا کنه، روبرو نمیشه با انوار الهیه. در سیر الیه راجعونی مواقف پیش میاد. مواقف یعنی این که طرف میبینه دیگه نمیتونه بره جلو، پسش میزنه، نظام پسش میزنه، نه یه شخصی ها اونجا باستوندن. اگر اون پس زدن صورت خارجی هم پیدا کنه، ریشه در نظام تکوینی داره. مثال سادش شما میبینین که در سیر خود سیر طبیعی انسان، در یه موتنس که انسان میل جنسی پیدا میکنه، قرار دادی نیست که بگن مثلا این سالش که شد میل جنسی پیدا کنه، اینجوری که نیست که، تکوینیه. یعنی در این سیر، در این موقف، آرام آرام این میل جنسی مثلا پیدا میشه. موقف سیر طبیعی بدن انسان هست. باز میان جلوتر مواقف داریم، مثلا 40 سالگی تا حدی یه موقف هست، آدم یه پختگی هایی پیدا میکنه. همینطور هست. یعنی این مواقف عالم غیب یه جایگاه خاصی داره که انسان روبرو میشه، میبینید که در این موتن و شرایط و موقف انگار نمیتونه سیر کنه. یعنی نمیشه. چطوری آدم وقتی به قلبش رجوع میکنه گاهی میبینید این صفایی که باید با این آیه یا این دعا پیدا کنه نمیشه، میمونه مثلا خودشو اصلاح میکنه، معارفش و اخلاقش رو بعد ندنگار شد. خب یکی بخواد یه ذکر لا اله الا الله بگه، گاهی نمیشه، کسرات نمیذارن که این جهت وحدانی بگیره، این در موقف قرار میگیره، متوقف میشه. خب حالا اگه مؤمن باشه این توقفش جهتش رو عوض نمی کنه، نظرش به اون جنبه آرمانیست، ولی موقعیتش موقعیتی نیست که بتونه انتقال پیدا کنه. اینجا آروم آروم اون جنبه آرمانیش رو نگاه داره میکنه قلبا و پشیمان میشه از جنبه هایی که نمیذاره این سیر انجام بگیره. اینجاست که بعد از موقف سیر واقع میشه که انشاءالله بیشتر عرض خواهم کرد. برای دی اصلا موقف میزان و حساب و اینا نیست، اصلا موقف میزان نیست، موقف نامه اعمال نیست. چرا؟ چون اصلا جهت نداره. موقف مالی کسی است که جهتش به سوی الله هست، در نظام الیه راجعونی قرار داره ولی موانع داره، این در مواقف میمانه. اما یک کسی هست نه اصلا جهت نداره، این که میبینید در فرمود فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، آیه آخرای سوره کهف که اون جلسه بحث شد، میگه برای اونایی که دنیا را انتخاب کردن مطلقا، یعنی مطلوب قلبشون دنیاست. خب شما خودتون دستگاه فکری خودتون چی میگه؟ خب این که اصلا سیری ندارد که حالا بخواد موانع برطرف کنه. اینه که قرآن میفرماد اصلا برای اینها وزنی برقرار نمیشه، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. این یک بستاخ تهدید بسیار خطرناکیست. یعنی آدم وقتی بشینه فکر کنه این آیه داره میگه که این آدم هیچ جهت کمالی در منظرش قرار نمیگیره، هیچ جهت کمالی که بخوان حالا اندازش در موقف میزان اندازش رو تعیین کنند و بگن حالا اینقدر باید در مواقف بمونی. نه، اینجاست که اگه این روشن بشه مواقف، حالا سخن حضرت سجاد علیه السلام را در صفحه 176 نگاه کنیم، حضرت همون سطر سطور اول، حضرت می فرمان بندگان خدا بدانید که برای مشرکان میزانی نصب نمی شود و برای آنها صحیفه عمل باز نمی شود، آنها به سوی جهنم محشور می شود. خب چرا؟ مشرک یعنی اصلا جهت متعالی نداره. خب تعیین وزن و موقعیت مال کسی است که جهت داره. حالا میخوام بگم در کجای این جهت قرار داری؟ خب میفرمان نه اصلا اینا هیچ براشون حسابی نیست، میزانی نیست، به این جهت که وجودشون وجودیست که کلن در جهت الهیه نیست. وقت اینجا مشخصه که اگه آدم بخواد جهت گیریش رو تنظیم کنه، تعینی برای تمنای خودش میخواد. خداوند یه لطف بزرگی که به بشر کرده است، فقط یه تئوری متعالی به بشر نداده است. کتاب انبیا یک تئوری متعالی است. حضرت رب العالمین رب ما، میخوان ما را به بهترین نحو بپرورانه. پروریدن کامل به نمایش الگویی است که مطابق اون تئوری ناب باشه. اینجاست که در منظر هر مکتبی پیامبرش یا امامش اون تجسم عینی آرمانی اون مکتب است. این باطن هم داره، عین این در قیامت واقع میشه. وقتی دنیا نگاه کنی، فرق مثلا تئوریسین ها و انبیا اینه که تئوریسین ها یا نظر میدن، میگه نظر من اینه. خود هیوم، فلسفه هیوم ها میدونی، هیوم میگه که من گاهی بسیار از فلسفه خودم متنفرم. یعنی خودش فلسفهش میگه من نظرم اینه، اما میگه خیلی هم بدم میاد از این نظرم. یه وقتی در تنهایی به یاد این افکارم میفتم سخت متنفرم، چون میدونیم که شکاکیت عجیبی رو داره دیوید هیوم. خب اون من تئوریسین ها اینجور نیست که تئوریشون عین شخصیتشون باشه، ولی در دین اینجور نیست. انبیا عین دینشونن، یعنی تعین کامل خارجیت دینشونن. روی اساس همین ملاک ارزیابی هر کسی این دنیا و اون دنیا میشه. هم در این دنیا آدم میتونه با نگاه به انبیا و ائمه معصومین جای خودش رو در سیر روحانیش تعیین کنه، هم در اون دنیا عیناً این صورت خارجیه پیدا میکنه. اون چیزی که عزیزان شالا برای خودشون حل کردن این که محال است خدایی که در نظام احسن خودش عالی ترین شرایط تربیت متعالی رو برای بندگانش فراهم میکنه، چون لازمه این تعالی تعین مکتب است، محال است که انبیایی و یا اصفیایی در منظر مؤمنین قرار نده که اونا عین عصمت باشن. این روایت در صفحه 176 ملاحظه بفرمان، از حضرت صادق علیه السلام میپرسند که انه سئل عن قول الله عز وجل، از حضرت میپرسند که این آیه که میگه و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، برای روز قیامت موازین قسط و عدالت و تعادل رو برقرار میکنیم، این چیه قضیهش؟ حضرت میفهمند همول انبیاء و الاوصیا علیهم السلام. این موازین قسط، قسط خب یه معنی تعادل است، بی نقص در افراط و تفریط میگن قسط. فرمان که اینا خود انبیا و اوصیا هستن. در یه روایت دیگه میفرمان نحن الموازین القسط، ماییم اون موازین قسط. عرض بنده اینجاست که محال است که نباشه. شما خودتونم ببینید به بحران میافتید اگر که نتونید روح و خیال آدم تجسم عینی مکتبش رو، یه مکتب تعالی بخش، مکتب تعالی بخش میخواد خود از آدم بگیره. این فرق میکنه که بگن آقا مثلا ورزش کن تا قوی بشی، همونجا هم اتفاقا استاد آدم اگه خودش یه نمونه خوبی باشه سرعت میده به آدم، اما اینجا تعالی بخش از تعالی بخش یعنی نفی مادون برای دستیابی به مرتبه متعالی. خب نفس اماره را آدم باید زیر پا بذاره. اینجا خیلی نیاز است که نمونه داشته باشه، اگه نه به بحران میفته. بر همین هم شما دیدین بعد از اینم که حذف معصوم کردن از مکتب اسلام در اون صدر اسلام، اومدن تمام روایاتی که وجود مقدس پیامبر برای امیرالمومنین فرموده بودند به سند تاریخی عرض میکنم همه اینا رو به بقیه‌ای که جای ائمه نشسته بودن نسبت دادن. یعنی شما تقریبا یک روایت ندارید که در فضائل امیرالمومنین باشد و بعد به خلفا نسبت نداده باشن. وقت مشکلش نیست که خب سنداش معلوم است که اینا مثلا فلانی گفته از فلانی گفته است. یعنی تاریخ اجازه نداد این تثبیت بشه، ولی تو روان عمومی الان این هست. یعنی روان عمومی که اینم که خیلی باید بیش از حد احتیاط کرد در نقد خلفا، روان عمومی خلفا را در حد امام معصوم از نظر سجایا قبول داره. نمیگن معصوم است، ولی تقریبا همه این صفات. خب حالا شما میان نقد میکنید، خب مگر نه دیوونه؟ مثل این است که یکی بیاد امیرالمومنین علیه السلام را نقد کنه، خب ما میگم مثلا این اصلا شعور تاریخی نداره. خب اینجاست که عرض کردم علاوه بر مسئله اجتماعی سیاسی قضیه، از نظر معرفتی و تعلیم و تربیت هم این نقدها اگه درست انجام نگیره نتیجه منفی میده و معلوم هم نیست طرف اصلا کار عاقلانه بکنه. بله در یه محفلای علمی دقیق، کاری که مثلا مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه کرده است، فوق‌العاده ایشون زحمت کشیده است، کار علمی است، در مجامع علمی است، عمومی هم نیست، بحث سنده هاست و خیلی کار موفقی است. مثلا همین که عرض کردم، خب یه کار تحقیقی بزرگ ایشون است که اومده است بگه مثلا اینا فلانی در مثلا 40 سال بعضا 40 سال 50 سال بعد این روایت ساخته شده است، فلانی هم از خود مثلا علمای شما تصدیق میکنه که این قضیه ساخته فلان راوی است، هیچ ربطی مثلا به سند که به پیامبر برسه نداره. عرضم اینجاست که این روایت رو که حضرت میفرمان نحن الموازین القسط، یه مسئله ایست که اصلا نمیشه منهای این. شما بخواید اندازه خودتون رو مشخص کنین، تعین خارجیه میخواد. مثل این آدم که بگید که آقا باید آدم رو باید راست بگن، خب اینا بگید، ولی نمونه این که یک کسی عین صدق است نداشته باشه، خب این حرف تو تئوری میمونه، نمیاد کاربردی بشه. چیزی کاربردی و عملیاتی میشه که بشد نمونه براش آورد. اینجاست که اگه به ما توصیه بکنن که آقا باید تمام عمر در حضور حق خودت حس کنی، میگم آخه مگه میشه با این مشغله های دنیایی و نمیدونم خشم و غضب و اینا؟ طور نیست اینا بگم، اما بعد یواش یواش انکار کنیم که اصلا این آرمان ما باید باشه. این خطرناکه که میگن تئوری ها مثل قلعه ای که بعد از جمله قشنگیه، میگن تئوری ها مثل قلعه ای نیست که خراب بشود تا ساکنانش از اون خارج بشوند، تئوری ها مثل قلعه ای است که آرام آرام کهنه می شود و ساکنانش از اون خارج می شوند. نمونه، یعنی واقعا مثلا تئوریای دنیا غلط در اومد همش که مقفول عنه واقف شد. یعنی خیلی حرفای خوبی تو دنیا هست، شما از لاوتسه بگیرید، کنفسیوس بگیرید، نمیدونم شکسپیر بگیرید، اینا که آدم های بعدی نبودن، حرفا خیلی. اما شما ببینید الان همون این جمله که مشهور است تو جامعه شناسا مطابق همین هست، میگن که به موزه سپرده میشود این سخنان. چرا؟ برای اینکه فقط تئوری است. ولی شما ببینید هیچ وقت پیامبرا به موزه سپرده نمیشن، علتش اینست که تجسم عینی این تئوری هست، دائم آدم خودش رو باش تنظیم میکنه. این در قیامت خیلی نقش داره که اونجا هم همین ذوات مقدس ملاک ارزیابی هست. اگه امروز نبود فردا به بحران آدم میفته، که من یخته رو این تأکید میکنم امروز این تجسم های عینی و موازین قسط و میزان ها هست تا آدم بتونه خودش رو اندازه بزنه. همین هم هست که دین دائم زنده است. چرا؟ چون همواره آدم خودش رو با اون الگوی نهایی اندازه میزنه که میدین دین ها زنده است از این جهت هست. البته چقدر خوب بود که ادیان این روح کمالگراییشون رو تا آخر حفظ میکردن، وقت یقیناً هر دینی به دین بعدی منتقل میشد. بعد از یه مدتی که ادیان حزب بشن این مشکل پیش میاد. برای همینم در قرآن هست که پیامبر بگو به اینا که میگن ما ابراهیمی هستیم، ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانیه، میگه که میگن مگه نمیگن ابراهیمی هستیم، خب پس چرا جهت گیرید اون یهو شد اس نصرانیگری و یهودیگری؟ خب باید ابراهیمی گری میشد و کان له حنیفا مسلما، حنیف باشید یعنی بیان دائم در جهت گرایش به عالی ترین الگو نگاه کنید. وقتی عالی ترین الگو را بخوان، یه سالک عارف میدونیم که بعد از یه مدتی ببینید این استادش دیگه اون ابعاد نهاییشو تغذیه نمیکنه. خب خود استادش اشاره میکنه به استاد بالاتر. نگمین اولیاء الهی دائم به معصوم نظر میکنن، اونا میفهمن که جز معصوم در افق انسان نمیتونه پایدار باشه. مثلا شما عالی ترین عرفا رو پیدا کنید، اونا که واقعا عالیان، شما تمام توجهشون میاد به معصوم. اصلا دیگه بحث شیعه و سنی دیگه اینجا نداری. شکردم این مثلا ابن فارز از عجوبه های تاریخ عرفان، از ابن فارز مصری، مثلا اسمش عمر است دیگه، منظور هیچ شیعه شناس نیست، ولی در سلوک خودش به یه جایی میرسه که شعر داره مثل حافظ ما، میگه که من برای به اصطلاح نجات خودم جز فرزندان قصی هیچ کسا نمیشناسم، جد اولیه پیامبره. یا مثلا میگم منظور این مولوی، خب ببینین حرفش نیست که از به امیرالمومنین میگه چی، میگه که ای علی که جمله عقل رو دیده ای، نمیگه عاقل یا میگه عقلی، ای علی که جمله عقل رو دیده ای، یا میگه که چی، از تو بر ما ریخ چون داری نهان، یعنی تو یه جوری هستی که ما هرچه آرمان نهایی سلوک خودمون رو بریم جلو تو رو میبینیم تهش. اینجا که از کردم که اصلا شما این سوالی که برای بعضی هست که چطور میشه دیگه مثلا طرف سنیه است و بعد شدیدن به سلسلش به امیرالمومنین ختم میشه، نه اینجا که دیگه اصلا سنیه چیه بر نمیداره که این جهت نهایی این جهتگیری معنوی است. وقت این رو از این جهت عرض کردم که ای کاش بقیه ادیان گرفتار این نمیشدن. این که شما میبینین در قرآن داریم، حالا بحث تفسیریش را نمیخوام بگم، در قرآن داریم که پیغمبر بگو آخه از خود اهل ذکرتون بپرسی، میبینین اونا میپذیرن که نبی دیگه ای را باید بهش نظر کنن. وقت شما اگه در تاریخ یهودی های مدینه مطالبه فرما میبینین همینطور بوده، یارو مثلا نمیگفته من مسلمونم، ولی میگفته پیامبر آخری، قلیلشون اینجور بودن دا، یعنی قبول داشته از که دیگه نهایت افقشون باید پیامبر اسلام باشد، با همون ارادت با تعلیم پیامبر رکوع و سجود شبش زنده داریشون رو داشتن. وقت شما دقت هم اگه دقت کنید تو قرآن هیچ جا نداریم که بیاید مسلمون بشید. این از عجایبه، میگن آقا به نهایتی که بهتون توصیه میکنن برسید. حالا اینجا مثلا این بعضی این علمای اهل یهودیت، خب میبینین مثلا شدیدن همه را توصیه میکردن که آقا اگه میخواین یهودیتتون کامل باشد باید دستور اسلام بپذیر. این سیر گم شد تو مسیحیت و یهودیت، خب به جهت اون حزبی بودن قضیه. مثل خود ما میگه الان ما در سیر و سلوک، یعنی ما در مسلمونیمون سیر و سلوکی مسلمونی انجام میدیم، ما خیلیمون خطی و حزبی، حالا خط سیاسی فقط خطه، یعنی اسلاممون اسلامی که حنیف باشد و به سوی پاکی ها نظر کنه گاهی به سوی قالب‌ها فقط متوقف شده است. خب این همون ضرر رو داره، اینکه گن سعی کنید از قالب‌ها استفاده کنید ولی توقف رو قالب‌ها نکنید. حضرت امام تو این کتاب آداب و صلاتشون می‌فرمان این یکی از تلبیس‌های ابلیس لعین است که شما را در قالب‌ها متوقف می‌کنه. حالا مثلا ما قالب عبادی را می‌فهمیم ولی نه قالب فکری هم هست، یعنی آقا یه جا متوقف می‌شیم و اصلاً دیگه جرأت نمی‌کنیم جلوتر بریم، خیلی مشکل میشه. روز در برزخ سالها افراد میمونن در برزخ و قیامت به خصوص تا این قالب‌های فکریشون ازش آزاد بشه. شما حساب کنید تا کسی مثلا نمیتونه بهش رو شدت و ضعف دار ببینه، فکر کنه بهش یه جاییه باید بره توش، خب که نمیتونه اینقدر میمونه تا دازه بهش رو پیدا کنه. حالا تو رفتنش مرحله دومشه دیگه، اصلا میگرده این بهشتی که این میگرده نیست، اونجا بهشتی هم که اونجا از این نمبینه، نمبینه راست راستی، یعنی چون جنس نوره دیگه، خب نمبینه هی میگه بهش کو، یعنی اگر یه ویرانی عجیب و غریب است. خب درست کردیم اصلا آدم تماما ملتهب میشه اونجا، چون تمام این مقیاسهاش به هم خورده است. اگر من خدا کمک کنه همینه بتونم روشن کنم این مواقف یعنی چه، خب آدم همین دنیا میتونه مواقف خودش رو یه مقدارش رو طی کنه. مگه تو روایت ندارین اما اوایل کتاب خوندیم که میفرماد بعضی از اولیاء خدا مثل برق خاطف از صراط میگذرن، یعنی تمام سیرشون در صراط مثل یه برق خاطف. از اون ور در روایت داریم که بعضیا 700 هزار سال طول میکشه تا از صراط بگذره، بعضیا مثل سوسمار میگذره. سوسمار میدونید که سوسمار وقتی حرکت میکنه اول سر سوسمار ببینید مثلا اینجا که حرکت میکنه پاوا سرش جا هم میاد، اینجور تو روایت هست که اونجایی که مثلا سر پاش هست بعد سرش میشه، یعنی یا عکسش، این یعنی میخوام بگن که جون میکنه تا حرکت کنه. این خب بوده، یعنی واقعا صورت خارجیه پیدا میکنه. چرا؟ خب برای که نمیتونه حل کنه مسئله رو تا ببینه تا برید. شما در نظر بگیرید که مثلا حضرت ابا عبدالله علیه السلام رو کسی نشناسه، مقام حضرت رو نشناسه، مأموریت بزرگی که وجود مقدس حضرت به عهدشون بوده نشناسه، خلا چطوری با ابا عبدالله ارتباط برقرار میکنه؟ خب که نمیتونه ارتباط برقرار کنه. یعنی این مأموریت بزرگی که حضرت میخوان انجام بدن با اون خصوصیات، شما الان بعضی این کتابا رو دیدین، این کتابا درست عکس مأموریت حضرت ابا عبدالله است، درست عکس. یعنی آدم میخونه چی؟ خب با کدوم رو حالا نمیسن میخواستن حالا سلح شو. من خودم یادمه برام خیلی سخت بود که حضرت ابا عبدالله به حور میگن اگر نمیخواهید بر میگردیم. حالا تو قبل از انقلاب و اون شور مبارزاتی میگوید ای بابا که خیلی بده، حضرت میگن بر میگردیم. مثلا ما یه امام حسینی ساخته بودیم که آقا بزنه بدره بکشید ای یبن مرجانه، کاخت کنیم زیرا زبر یبن مرجانه، یه حالت آنارشیستی تند اینجوری. خب حالا شما حساب کنید با این نگاه حضرت ابا عبدالله نگاه کنید، خب این روایت حضرت جا نمیفته، کجاست جاش؟ ولی وقتی مثلا آدم بعدم متوجه میشه که نه بابا حضرت میخواد هدایت کنه، انگیزه مبارزه با حضرت که نمیشه تو کوفیا ایجاد بشه، اونا عمر سعده میخواد ایجاد کنه، حضرت انگیزشون هدایته. خب حالا اون میخواد بگه آقا میخوام بیان، میخوان جمله اینه دیگه، اصلا زهیر ابن قینا که حضرت ملاقات میکنن، بعد زهیر میگه که من فقط یه چیز بود که نمیدم دنبال تو، فکر میکردم تو میخوای بری حکومت کنی، یعنی تبلیغ کرده بودن که حضرت میخواد بیاد شهر رو بگیره حکومت کنه. بعد در اولین ملاقات این زهیر اینجور متحول میشه، متوجه میشه که مأموریت چیز دیگه. دیدم که مثلا بعد از حضرت ابوالفضل علیه السلام زیباترین حرکت را زهیر داره، چون حالا فهمیده این نهضت قصه چیه. چقدر زیبا نصیحت میکنه به بقیه، حتی به جناب ابوالفضل هم نصیحت میکرده، یعنی فکر میکرده یوهو اون انگیزه نهایی گم بشه. خب اینو میگه همین کارو نمیخواستن بکنن که بگن حسین علیه السلام اومده حکومت کنه، کوفیه برین جلوشو بگیرین، میخواین چیکار حکومت میخواین چیکار این آقا بکنه، و حضرت اینا از بین میبره. مثال رو از این جهت زدم که خب نگاه به حضرت ابو عبدالله اگه درست نباشید خب نمیشه ارتباط برقرار کرد، خب نتیجه فوق العاده را نداره. مواقف پیش میاد، مواقف یعنی اینقدر آدم وام میسه تا هی این ذهنیت های غلط بره. وقت چرا میره؟ اینجاش مهمه، برای اینکه طرف مؤمنه، مؤمن افق براش مشخصه، میبینه نمیره. خیلی لغت خوبی است به نظر من، تو کتابم هست از عزیزان من استفاده کردم، موقف معنی کنیم محل گیر کردن، محل گیر کرده. خیلی لغت جاشه، یعنی گیر آدم میکنه نمیره جلو، یعنی معانی سراسر افقش گرفته است، اما یه هرچی میخواد برسه نمیرسه. دوباره دقت اون هفته رو داشته باشین، اینه این که شما میبینین این دعا کمیل فوقلاده است و نمیاد، دل نمیاد. اون چه که امروز میبینین دل نمیاد، اونجا میشه صورت، چون تمام وجود ما قلب اونجا، اما قلب متعین خارجی. ببینید شما نمیرید، خب اما میگه حالا شما اگه اینجا اگه قیامت بشناسیم انشاءالله دنیامون رو درست میکنیم. حالا اگه شما ببینید تو موقف دل نمیره، خب چرا نمیره؟ خب برای اینکه کسرت ها، کینه ها، حب دنیا، کبر ها نمیذاره. خب وقتی این قاعده را دونستیم، تو این دنیا هم که میبینیم دعا کمیل نمیرد به اون جهت نهاییش برسه که این الفاظ آرمانش به قلب ما بیاد، نمیره. میام چه کار میکنیم؟ دور خودمون هم میگم اینا خشم ها، کینه ها، کبر ها، حب دنیا، اینا نمیذاره. بعد شما میبینید اینا را کم میکنی میشه، یا چی؟ میرین در منظر نور حضرت معصومین که اینا رو ندارن، به منظر اونا نگاه میکنین، عجب دعا کمیله اونجا چیز دیگه بود. اینا پا خودتون نگذاری، این نور معصوم اومد غلبه کرد که افق برادون باشه. نمیخوام بگم شما بی ربط بوده اید، اما اونجا صاحب اصلی این افق امام معصوم است. همین در حرم ائمه از این مقوله خیلی داریم، نمازتون موقفا وقت بذارید روش، مسئله آسونه بقیهش. شما دیدین که همه میدونیم که آقا این نماز، یعنی شما بعد که نماز رو فهمیدین، معنیش رو فهمیدین، عرفان نظری محی دینی یا نمیدونم مولوی، همه اینا رو هم فهمیدین، هنوز نمیتونین نماز بخونین. نمیتونین، اینجور نیست که فکر کنین مثلا. حالا ممکن است عزیزان شوق داشته باشن که اگر من یه تفسیر نابی از این الله اکبر داشته باشم، از این رکوع و سجود داشته باشم، دیگه کار درست است. نه خیلی، وقتی همه اینا را خوب یاد گرفتین که باید یاد گیرید، چه عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل. هم فایده نداره دیگه، هیچ فایده ای نداره اونجا، به شرطی که آدم خودش را اصلاح کرده باشه این معارف به درد میخوره. اگه نه این معارف به خودی خود هیچ فایده نه. برای همین هم هیچ کس نمیتونه. شما بارها شنیده وجود مقدس پیامبر به فاطمه زهرا سلام الله علیه ما میفرمان که من هیچ کاری براتون نمیتونم بکنم. برای که این تا آدم خودش با خودش درگیر نشید که از موقف در نمیاد که. خب حالا ببینین تو نمازتون همه اینا رو بلدید که تجلی کبریایی یعنی چه، اصلا کبریایی یعنی چه. خیلی زحمت داره که آدم بفهمه کبریایی حق یعنی چه که میخواد بگه الله اکبر. خب این زحمت داره کشیده است، حالا میخواد بگه الله اکبر، میبینه دل نمیگه، دل نمیگه، عقل میگه، زبون که میگه هیچی، عقلم میگه. تا حالا خوشحال بودیم دیگه، اگه عقل بگه کار درست است، عقلم میگه، قشنگم برات میگه، دل نمیگه. خب حالا دل که نگید که کار حل نمیشه، سیر اینجا نمیشه. این مشکل در موقفه، مثلا حالا اینجا موقفه حساب هست که حالا عرض خواهم کرد، یعنی حساب اصلا یعنی ارزیابی یه موقف هست، یه موتن هست، نه یه ترازو و این حرف هست. یعنی شرایطی است که آدم میتونه خودش رو بنمایاند، یا بگم که شرایطی است که انسان نماینده میشود. که شنده میگن نماز ملاک هست، خیلی روایت خوبی است. اذا قبلت، اگر نماز قبول شد بقیه چیزا قبول میشد ما سواها. برای اینکه شما تو نماز میتونید بفهمید راست میگید یا دروغ میگید. یعنی مثلا ما میگم آقا خب به دنیا نداریم دیگه، خب تو نماز اگه نه راحت آدم دنیا مزاحمش نیست، خب حالا حب دنیا نداریم. اما اگه سخنرانی کردیم که حب دنیا نداریم ولی تو نماز میبینیم، نه در منظرمون است. مثلا حب شهره، و یکی میگه نه برای من مهم نیست. بعد یه مرتبه تو نماز یادمون میاد فلان چرا پشت سر ما حرف میزنه، تمام شد. یعنی به ناجور این نواجه دیگه، اصلا ما کیم که پشت سرمون که حرف بزنن. من میگم نه آخه چرا پشت سر ما حرف میزنن. یعنی این صورت میگیره اون دنیا. حالا شما حساب کنید، شما به عشق این که میخواین بگوید که چی، الله اکبر، نور کبریایی تجلی کند و چی بشید، و اصلا روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر، خرمن سوختگان را تو بگو باد ببر، یه همچه آرزوی داری که تجلی کبریایی کنه، اصلا منی نمونه. حالا این یک من دردانه یک کلفت گنده اومده وسط. خب میخوام بهت بگن چی؟ چو پرده‌دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد شد. پرده‌دار کیست اینجا؟ حاجب. حاجب یعنی همین منیه. این نظامی که میگه برو، مگه نمیگه؟ یعنی مگه شما نمیشنن صداش؟ میگه باید با این گوش بشنویم. آقا میگم آقا میخوایم بگم الله اکبر، نمیاد. مایوس نشید، خیلیش اون دنیا حل میشه، تو مواقف حل میشه، ولی جهت ها گم نشید. یعنی بله، همچو چهکن چاه میکنگر کسی، زین تن خاکی که بر آبی رسی. ولی آب اون دنیا پیدا میشه، خیلی کم هن این دنیا که منکشف بشن، کم و زیاد حالا یخته. اما اون اصل قضیه که به نور الهی آدم بالاخره در این مواقف بمونه، فشار بهش بیاد، اما امیدوارانه میمونه. سختی هایی است که بسیار امیدوارانه است. الحمدلله که خدا یه نظامی گذاشته است که آدم تطهیر بشه تا در محضرش بشه بره. حالا خیلی وقت میگیره، یخته بخونیم تا حرف پیدا بشه. نکته میخوام بگم، هنوز مقدماتمون کامل نیست. میرسیم به اینجا که انسان موقف حساب بستری برای رهایی از آثار گناهان و تعلقات. انسان مؤمن در سیر الالله در موقف حساب با تحمل فشارها از آثار گناهان تسویه، این تسویه یعنی تعادل، و تطهیر گشته، یعنی با سین یعنی تعادل، و از تعلقاتش که جهت دل او را از خداوند منحرف نموده رهایی می‌یابد. موقف اینجوری درسته خیلی سخته، ولی خیلی هم خوبه. این موقف و گیر کردن خیلی لغت خوبی است. یعنی گیر میکنه آدم. چطوری شما تو سیرتون توی عباداتتون گیر میکنی؟ اونجا گیر آدم میکنه، یه چیز عجیبه. هم طلبه گذر داره، هم امکان گذر نداره. این کشنده گریه میکنه، جزع میزنه، اون جزع عارفانه است، نه جزع تو جهنم. یعنی شما این نصف شب این عرفا جزع میزنن، چرا؟ برای اینکه تجلی کرده است رخ محبوبشون، ولی بعد میبینن که انگار شرایط فراهم نیست. این عشق و عشق به جهت این است که محبوب در منظر آدم است، خوبه. خب بعدیش کجاست که آدم میبینه که هنوز آماده نیست؟ اش صورت هرمانیست که انسان رو وصل میکنه. اشک اولیا، این جزع و فزعهای موقف و مواقف برای مؤمنین شیرین و سخت است. فرق میکنه با اون جزع و فزع اهل جهنم. خدا کنه که ما اینا رو یه جوری تفسیر نکنیم که طرف مثلا خوب داریم حالا میرسیم روایت، خیلی اذیت میشه. ولی این اذیتی است که یه سالک تو راه زده داره اذیت میشه. میگه که این موقف و گیر کردن همان است که در دنیا اهل سلوک با محاسبه نفس سه خود طی میکنن. خب میگه به ما نگفتن، به خودمون تنبیه بدیم، بگم چرا همچین میکنی، چرا اینقدر گیج بازی در آوردی. این تنبیه ها باعث شد که انکشاف ایجاد بشه. ولذا فرموده ان اگر در این دنیا نفس خود را محاسبه نمودی، خیلی برکت داره این محاسبه. یعنی آدم دلش نمیخواد که تو ذوقش بخوره، محاسبه یعنی تو ذوقم بخوره. یعنی مثلا حالا بنده اومدم جا میگم دیگه الحمدلله خب عبادتی کردیم، رفتیم معارف الهی رو گفتیم، شب میام مثلا محاسبه میکنم، نم نه خودت مطرح کردی. اینکه آدم روش نمیشه، یعنی حالش نداره محاسبه کنه، چون اکثرا تو ذوق آدم میخوره. یعنی هرچی هم جلوتر بریم بیشتر تو ذوق آدم میخوره. حالا اولش خدا همه چیزه که کف دست ما نمیذاره، اصلا مایوس میشه. ولی بعد یخته که میری جلو میری، نه میگه آقا همونجا که تو واسطی که به سلام کنند کارت خراب شد. یعنی اولش اگه اینا بگن که آدم هم تو مثل پس میره عقب، میگه اصلا ما امسال نریم این کلاس ها، یعنی میذارن بیای بیای بیای، هی ظریفش میکنن تا سلوک انجام بشه. بله دیگر در میفرماد که این میخوام عرض کنم که این محاسبه ها را خدا انشاءالله کمک کنه آدم عادت کنید انجام بده، نترسد. اگه تو ذوقش میخوره میل به بدیش هی ضعیف میشه. دیگر در موقف حساب، حسابرسی نخواهد داشت و این مربوط به کسی است که در زندگی دنیوی از طریق ریاضت‌های شرعی به تطهیر درون میپردازد و اعمال و نیات خود توجه خاص دارد و با فشارها خود را از گناهان پاک ساخته و قلب خود را از غیر خدا خالی می کند و تا شایسته قرب الهی شود. مثلا گاهی می دونید می خواهید برین امر به معروف بکنید، اما می دونید دقت می کنید نه از سر قرب الله، از سر کینه به یارو. می دونید که گاهی ما برخاطر این که نشون بدیم که اون تو بی دینی اما با دینیم امر به معروف می کنیم، نه برای خدا. خب آدم اینه میفهمه گاهی تو محاسبه نفسش که نه، اینجا اگه من برم میخوام سرکوف به طرف بزنم نه هدایتش کنم. خب اینا که بفهمه برای خودش حساب با میکنه که یا نمیرم یا اگه رفتم چون انگیزم الهی نیست هیچی نمیکنم. خب این یه قدم است، یه قدم دیگه بهتر است که آدم انگیزش الهی بکنه و از سر عشق و محبت به طرف تذکر بده. خب اینا کار میبره دیگه، ما که نباید خودمون رو گول بزنیم. اینجاست که آدم خودش هی کنترل میکنه، فشار میخواد، بعد میبینید منکشف شد، نوری براش پیدا شد. ولی اگر انسان مؤمن نتوانست آنطور که باید خود را تسویه و تطهیر کند، در موقف حساب باید پاک شود تا شایسته قرب شود. از اینجا به بعد یه باب خیلی خوب معرفتی وا میشه برای اینکه اینا حل بشه. من باب شما میکنم، شرحش احتمالاً جلسه آینده است. این رهایی از گناهان و تعلقات در موقف حساب ضروری است. چرا؟ زیرا خداوند انسانی را به محل قرب خود راه می‌دهد که جز خدا را نشان ندهد. ها؟ حالا دو حالت داره. حالا خدا ما را خوب نکنه و بپذیره خوبه، یا خوب کنه و بپذیره؟ خب اگه خوب نکنه و بپذیره با چی زندگی می‌کنیم؟ با همین بدیمون. هنر نیست، پارتی بازی نیست. خود همین این پارتی بازی که حرام است، یعنی طرف شایسته نیست، یه جاش میبرن. خب این حالا نمیتونه نشون بده اون شایسته کشه، این بدبخت شد، خودش بیشتر بدبخت شد. میگن اصلا پس بزنید کسی که میخواد شما رو از اون چه حق دونست جلوتر ببره، من که اولی مشکل خودتونی. حالا داستانش مفصل است، نمیخوام واردش بشم. عرضم اینه که اگه خوب نشید آ برین جلو، در کنار خدای خوب قرار میگیرید یا در کنار خودتون؟ خب خدا میخوایم چیکار؟ این سنگ سیاه رو میخوایم چیکار؟ ما میخوایم سفید بشیم و نورانی بشیم تا بتونیم لعل بشیم. لعل سنخ خورشید، از سنگ سیاه که سنخ خورشید نیست که. پس میدین این موقف خیلی برکت داره، باید پاک شد تا بشد هم نشینه حضرت پروردگار شد، الیه راجعونی را میخوام بگم همدیشه حضرت الله شد. متن بخونیم. خداوند انسانی را به محل قرب خود راه میدهد که جز خدا را نشان ندهد. این که گفته میشود ادعی محبوب و معشوق خدایان، به این علت است که آنها با تمام وجود حق را نشان میدهند. یه بحثی نداره، من و شما هر چه اومدیم خودمون رو نشان دادیم و عقب میافتیم. که شما میخواد بفهمید، شما میخواد نفهمید. هرچه خودمون رو نشون ندادیم، حق رو نشون دادیم، خب معلومه نزدیک میشیم به حضرت رب، حضرت پروردگار. متن اینجاست، میخوام حساس بگم، حساسه. به این علت هست که آنها با تمام وجود حق رو نشان میدن. چرا؟ زیرا خدایی که جمال و کمال مطلق است، جز به خودش محبت و عشق ندارد. این یه قاعده مهمیه که اگه شندن یکی از بنیانگذاران این نوع نگاه هم به کمک روایت ابن سیناست، اصلا اون بحث عشقش همینه دیگه. این قاعده فلسفیش رو بعد مسئله روایش روشنه. خدا عین خوبیست، خب این که بحثش شده است. این خوبی محال از غیر خوبی را دوست داشته باشه، چون بده. شما خوبی را باید دوست داشته باشین تا خوب باشین دیگه. و شما بدی را دوست داشته باشین بدین دیگه. خب خدا که این خوبی است، فقط این خوبی را دوست داره. پس فقط کی را دوست داره؟ خودش. متکبر. مگه نخوندین خدا متکبر باشی که بدی؟ خب حالا پس خدا فقط خودش را دوست دارید، هیچ کی دیگه را دوست نداره. هر کس خدایی است به اعتبار اینکه خدا خودش دوست داره، خب اونم دوست داره. و سلام. احتیاج به بحثم نظرم خیلی هم نمیخواد، الان مفصلش هم بحث کردیم در بحث جای دیگه. ببینید این که شنیدین که میفرماد که نظری کرد ببیند به جهان قامت خیش، خیمه در مزرعه آب و گل آدم زد. نه آدم یعنی من و شما، یعنی آدم. علم آدم الاسماء کلها، میخواست خودش ببینه. اصلا خدا غیر خودش نمیشه ببینه، نیست غیر خودش چیزی، تمام عالم تجلیات جمال خودشه. خب یه وقت خودشو به خودش میبینه، هیچ خلقتی انجام نمیده. یه وقت خودشو میخواد در آینه مخلوق ببینه، این میشه فلسفه خلقت. مگه میشه خدا هدفی غیر خودش داشته باشه؟ این برای خدا عیبه. خدا خود هدف است. برای ما خوبه که هدفی غیر خودمون داشته باشیم، چون ما که کمال مطلق نیستیم. خدا فقط هدفش خودش است، نمیشه غیر خودش باشه، چون هدف یعنی نظر به کمال هر موجودی. شما هدفتون فلان چیز است، یعنی جنبه کمالیتون فلان چیز است، میخوان برین بهش برسید. حالا خدا عین کمال است، پس خود هدف است. پس خدا که نمیشه هدف داشته باشه. برای همین هم اون شعر رو نقد میکنن بهش، که شعر قشنگیه ولی کامل نیست، متوسط است. من نکردم خلق تا سودی کنم، باری کلا. دومیش میگه چی؟ ولی که تا بربندگان جودی کنم. اینه نقد میکنن، میگن که جود به معنای این که نظر به غیر باشه، نه، جود به معنای این که عین کمال عین جود است. یعنی نه این که قصدی از این خلق کردن داره، بلکه چون جواد است، چون عین جود است، گل خندان که نخندد چه کنم، خورشید که ندرخشد که نمیشه که خورشید نیست که. خدا خود کمال است، خود هدف است. خب حالا پس محال از خدا نظر به غیر داشته باشید. العالی لا یلتفت الی السافل، نمیشه که به غیر نظر داشته باشه. خب ممکنه حالا شما حواستون اینجا پرت بشه که آقا مثلا ما مثلا به فقرا نظر داریم، نه، ما برای این که نظر خدا را جلب کنیم باید که چه کار کنیم؟ وظایفمون نسبت به بقیه انجام بدیم. اما خدا چی؟ خب پس خدا فقط به نظر به خودش داره. حالا خودش را گاهی در آینه آدم میبینه، خیمه در مزرعه آب و گل آدم زد. از این جهت خدا میخواد خودش رو در تجلیات خودش ببینه، میشه آدم. علم آدم الاسماء کلها، مگه جمال آدم اینجا نمایش اسماء الهیه نیست؟ پس در واقع بازم خودش رو داره میبینه. حالا میخواد مؤمن رو پیش خودش بیاره. حرفم اینجاست، این مؤمن باید چه خصوصیات داشته باشه؟ باید خدایی باشه. خب خدایی نیست ولی طلبش خدایی است. تو مواقف نگرش میدارن، دیگه چاره ای نیست، یا باید خدایی بشه یا باید نیاد. خب میخواد بیاد، خدا هم که سمیعه، میخواد بشنوه گریه شما. مگه نمیخواد خدایی بشین؟ سمیع بودن اینجا یعنی سمیع تکوینی، یعنی میشنوید که طلب جان شما به سوی اوه. خب میخواد به شما بدهد این لطفو. خب باید پس بمونی، بس بلا و رنج بایست و وقوف تا رهد آن روح صافی زین حروف. وقوف همون و مولوی میفهمد اینا را که چقدر باید آدم بماند، آزاد بشه از این خیالات، فکرها. 100 سال، 70 سال، 20 سال، 50 سال میگفت که چی؟ میگفت که من اگه این کتاب نخونم چیز نمیفهمم. خب خود این حجاب هست یا نه؟ یه تا یه مدتی، یعنی شما خوبامون اینایم دیگه که میخوایم از کجا چیز یاد گیریم؟ از کتاب. نمیتونیم ببینیم که خب این حالا چقدر باید. شمس تبریزی پدرش در اومد تا این کتاب از این مولوی گرفت، همچنگه دیگه کلی سطمه خورده بود. مولوی آسنای نا بزرگست دیگه، یک کتاب ترمزی رو تو آسنش قایم کرده بود، نیمتونست کتاب رو بلکره. ولی مولوی کش جوشش این همه معارف هست فقط به لطف بی کتابی. تا کتاب میخون که نمیشد که، همین کتاب که اینقدر خوبه زو من شما باید بخونیم. یکی از مشکلات ما در برزخ و قیامت موقف گذر از کتاب. حالا مثال زدم، هر چی میام فکر کنیم میام یاد کتاب و یادداشت نوشته و فلانی چی گفته، استاد چی گفت، اون که نمیذاره جلو بریم که این میاد عقب. حالا این مثال خوباش حساب. بله، حالا عشق الهیه فقط باید وسط باشه و اینجام دیگه دله باید آروم. بله، تا به دریا سیر اسب از این بود، مولوی هم میگه بالاخره تا یه جایی باید با کتاب رفته اینا، اما یه جایی دیگه اگه این دل نیاد وسط و عشق و عبادت و اینا، هرگز ما در فرهنگ اهل البیت سلام الله علیها وارد نخواهیم شد. فرهنگ اهل البیت یه فرهنگیست بی کتاب و درس. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، این نگاره اون آقاست. نگاری ما هم هست یا نگار ما کتاب و درس و استاد و ملا و ایناست؟ طوری هم نیست، اما به اونجا باید رسید. منظور این پاراگراف رو دیگه خودتونم مطالعه بفرمایید که میفرماد تا انسان شایسته نظر خدا به او به اعتبار نظر خدا به خودش نشود، سیر الیه راجعونیش متوقف است به وقوفی که باید طی کند. خداوند به حقیقت اونهایی که از پل صراط دنیا به زیبایی و با جذبه الهی گذشتن، ما را از سرعت سیر محروم نگرداند. صلی الله علی محمد و آل محمد.